کلاس برات استاد حسنین، تاریخ 4/12/1400، صفحه 336.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، باب النوادر در کافی کتاب الاشره می‌فرماید که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الوشا عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
الله صلی الله علیه و محمد
یقسم لحظاته بین اصحابه. این حضرت وقتی که یک جمعی میشستن در صحبت کردن و در نگاه کردن سعی میکردن عدالت رعایت کنن، همش با یکی صحبت نکنن، همش به یک نفر نگاه نکنن، سه نفر بودن، یکم با این ور، یکم با اون ور، یکم با اون طرف. فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویه ولم یبسط رسول الله صلی الله علیه و آله رجلیه بین اصحابه قط، هیچ کار نشد پیامبر نشسته باشه بین اصحاب و پاشو دراز کرده باشه. و این کانه لیصافه همون الرجل فما یترک رسول الله یده من یده حتی یکون هوت تارک. هر وقت با کسی دست میدادن حضرت دستشو بودتر نمی کشید تا میگو همون کسی که به من دست داده خودش دستشو بکشه، یعنی دست کسی که مصافحه میکنه اول طرف مقابل دست رو ببره، نه این که اول پیامبر دست خودشو بکشه. حتی یکون هو تاریک. فلما فتنوا لذلك کان الرجل الی صافحه او قال به یده فنزعها من یده. حالا اینجا شو باید ببینیم معنیش چیه. میگه فلما فتنوا لذلك، وقتی که اصحاب متوجه این شدن، کان الرجل الی صافحه، وقتی شخص مواد و پیامبر مصافحه میکرد، قال به یدهی حالا نمیده معنیش چیه، معنیشو ببینید. قال به یدهی فنزعها من یده. حالا این رو فهم ببینن خوبه. بله، روایت بعدی میگه محمد ابن یعنی بله
شده.
آره. و شاه حسن ابن علی و شاه احمد ابن محمد ابن عیسی محمد ابن یحیی العطار
سعید
امام صادق کدوم کان رسول الله یقسم لحظاته بین اصحابه. روایت بعدی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن معمر ابن خلاد عن ابی الحسن علیه السلام، به نظر ابی الحسن باید امام کاظم علیه السلام باشه، قال اذا کان الرجل حاضرا فکنه و اذا کان غائبا فسمه. یه شخصی که در موردش صحبت بکنی، با این صحبت بکنی، حاضر بود حتما با کنیه اسمشو بگو با احترام، اگر غایب بود حالا به اسم نام برده اشکالی نداره. مثلا قدیم گفتیم مثلا زراره، زرارت ابن عیم، اگه هست مثلا کنیش رو بود بده کردیم. خب نه از این حدیث به وارد بحث بشیم. حالا اینو بعد نگه ترجمهش رو خواهدیدن و اون بکنم. خیلی زیلش میگه که کان الرجل اذا صافحه او قال به یده فنزعها من یده.
این ها اومده حدیث نیست
چه؟
حدیث که این یاده تا چیزه باید داره با زاب سریع فرمان
شده. نه نه
جلد هشته
نه جلد دوی کام این جلد دو اون نمیدونه حالا شاپی چی. خب بحث ما در اصولی بود که با تمسک به اون اصول میخوایم اثبات بکنیم چی رو؟ اثبات بکنیم عدم وجوب اکثر رو و عدم لزوم احتیاط رو. ما چند تا اصل قبلا گفته بودیم، براءت از اکثر رو گفته بودیم، هم براءت عقلی هم براءت نقلی. براءت از وجوب غیری جزء مشکوک هم گفته بودیم، اونو حالا مفصل بحث کردیم. یه اصلی که در اصل قبل مطرح شد استصحاب عدم وجوب اکثر بود. این استصحاب عدم وجوب اکثر رو منوشه قبلا بیان کرده بود، اشکال کرده بود و نپذیرفته بود. اینجا هم اشاره میکنه که قبلا بحث کرد. دوم استصحاب، استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک بود که میخواستیم بگیم که آقا ما در وجوب شیئی که در جزئیت شک داریم ما نمیدانیم آیا واجبه یا نه، استصحاب بکنیم عدم. تقریبش چی بود؟ تقریبش این بود که میگیم قبل از وجوب نماز یقین داریم که سوره به عنوان جزء نماز وجوب نداره، بعد از وجوب نماز شک میکنیم که آیا سوره جزء نماز هست و وجوب داره یا نه. حالت سابقه رو استصحاب میکنیم، میگیم همان گونه که قبل از وجوب نماز سوره وجوب نداشت، بعد از وجوب نماز هم سوره وجوب نداره. نمیدونم تا کجا خوندیم جلسه قبل، اینو خوندیم دومی یا نخوندیم؟ دومی کامل خوندیم،
دومی اصلا نخوندیم،
دومی نخوندیم. صفحه چند بود؟
از نعم خوندیم تا سرم مولانه 336
بود. بله خب بفرماید که و من ها اصالت عدم وجود شیء مشکوک فی جزئیات هم نمیگه. خب درست صحبت میکردیم، میگفتیم چی استصحاب میکنیم عدم وجود چی رو بگیم؟ عدم وجود شیء مشکوک فی جزئیات، این عدم وجود سوره. این ما قصد سوره قبل از اینکه نماز واجب بشه وجوب نداشت در ضمن نماز، بعد از اون وجوب نماز شک میکنیم آیا سوره وجوب پیدا کرده نه، استصحاب کنم عدم وجوب. معلوم شیخ در مقام اشکال میخواد بگه که این نفی وجوبی که اینجا مطرح میکنید مراد چیه. سه تا احتمال و سه تا حالت اینجا تصویر میکنه. حالت اول نفی وجوب نفسیه، تصویر دوم نفی لزوم عقلیه، تصویر سوم نفی وجوب غیبی. اینا رو جدا کنیم. نفی وجوب نفسی، اگه یادتون باشه قبلا رو بحث کرده بودیم، گفته بودیم که آقا جزء بدون قابل تصوره. یک تصور جزء به صورت استقلالی تصور میکنیم، یه وقت جزء رو در قالب کل و مشروط به انضمام سایر اجزا تصور میکنیم. اگر جزء رو استقلالی تصور کنیم این جزء وجوب غیری و مقدمی داره. اگر جزء رو در ضمن مرکب تصور کنیم مشروط به انضمام سایر اجزا ببینیم، این جزء وجوب نفسی ضمنی داره، وجوب غیری نیست، و وجوب جزء در این فرض عین وجوب کله و امر مجزایی نیست، فقط دو زاویه دیده. یه وقت شما میاد از بالا نگاه میکنید، یه وقت از داخل، مثلا شما میگید جنگل، رودخونه، دریاچه، یه وقت دریاچه رو از بالا نگاه میکنید دریاچه هست، یه وقت میگید پایین و یک درختش رو نگاه میکنید به زمینه این که درخت های کنارش باشه اونم جنگله، فقط نوع نگاه فرق میکنه. جنگل جنگله، یه وقت از بالا نگاه میکنید به یک گستره در چشم میدوزید، یه وقت یک درخت رو نگاه میکنید به شرطی که درخت های دیگه هم کنارش باشه. دوتاش یک شیء. خب می‌فرماید که این عین وجوب چیه؟ این عین وجوب کله. وقتی عین وجوب کل شد، وقتی عین وجوب کل شد، شما استصحاب عدم جز عدم به قول معروف وجوبی که اینجا مطرح می‌کنید در حقیقت همون استصحاب عدم وجوب اکثر میشه که قبلا مفصل بحث کردیم و گفتیم استصحاب عدم وجوب اکثر چی گفتیم؟ قلیل القاعده است. یادتونه؟ یا اولی دومین احتمال نفی لزوم عقلی و لابدیت عقلی سری مشکوکه. به چه معنا؟ به این معنا که آقا عقل حکم میکنه برای تحقق کل تحقق جز لازم و بدون تحقق جز کل تحقق پیدا نمیکنه. درسته؟ آقا کل رو بخواه انجام بده و جز انجام بده، بدون جز کل ایجاد نمیشه. حالا ما شک داریم آیا برای تحقق نماز لازم سوره انجام بشه؟ تمسک به استصحاب میکنیم، این لابدیت و لزوم عقلی رو نفی میکنیم، میگیم برای تحقق نماز نیازی به انجام سوره نیست. خب اینم به عنوان یک استصحاب دوم. این درست یا نه؟ من رو شیخ میگه این استصحاب به نظر ما استصحاب مستقلی نیست، اشکالش رو بعدا میگیم، اما استصحاب مستقلی از استصحابی که در آینده خواهیم گفت نیست. چرا؟ چون میگه که آقا حکم عقل به لزوم اتیان جز برای تحقق کل، این از لوازم جزه، یعنی یک امر منفکی از جز نیست. این طور نیست که ما یه جز داشته باشیم از اون طرف هم بگیم این جز مثلا شک داریم آیا این جز از نظر عقلی برای تحقق کل لازم است یا برای تحقق کل لازم نیست. این قابل انفکاک نیست. اگه جزء برای تحقق کل، تحقق جزء لازم است، قابل انفکاک که نیست. نمیشه جدا کرد، نمیشه فرض گرفت که یک شیء جزء باشد اما برای تحقق کل نیازی به انجام آن نباشد. این که نمیشه فرض گرفت، درسته؟ پس نمیشه فرض گرفت که یک شیء جز باشه اما برای تحقق کل نیازی به او نداشته باشه. از این متوجه میشیم که لازمه ذاتی جز لزوم عقلیه، لابدیت عقلیه، قابل انفکاک نیست. وقتی قابل انفکاک نبود، این استصحاب عدم لابدیت و عدم لزوم عقلی جز در حقیقت همان استصحاب عدم جزئیت، چیز دیگه این نیست. در حقیقت شما استصحاب کنید عدم جزئیت که عدم جزئیت جلو بحث میکنید، این رو بعدا بحث میکنید. این دو. سوم، شما میگید نفی وجوب غیری، یعنی میگید شک داریم این شیء مشکوک وجوب غیری داره یا نه، به این معنا که به حکم عقل و شرع باید جزء رو انجام داد تا کل محقق بشه. ببینید ما دو تا حرف داریم، میخوام دو سه رو با هم جدا کنیم. اینو حقیقت های رضایی دقت کنیم، رفقا دیگه هم دقت داشته باشن بیشتر از صحبت. ما یه وقت میگیم که سوره جزء نمازه، به فرض میگیریم سوره جزء نمازه. خب سوره جزء نمازه، این وجوب سوره دو جور قابل تصور. یه وقت میگیم سوره واجب است، به این معنی که چی؟ به این معنی که وجوب اصطلاحاً میشه میگن شرطی داره، وجوب شرطی. یه وقت میگیم وجوب داره، یعنی وجوب غیری داره. حالا ما میتونیم اینجا اضافه کنم نه اصطلاحاً داشته باشه خوبه. وجوب شرطی یعنی چی؟ وجوب شرطی شنیدید اصطلاح وجوب شرطی رو؟ مثلا شما میگید که رکوع برای نماز مستحبی وجوب شرطی داره، اما اگه کسی رکوع انجام نده، کار گناهی کرده، مرتکب گناه شده، نماز مستحبی نخونه، مرتکب گناه شده، نه اون چیزی که مقدمه، به این معنا که برای انجام و تحقق اون شه تحقق این هم لازم. مثلا میگیم هر کسی بخواد، تو بس آین نروم بود دیگه، گفتم اگه شرط اگر بخواییم به خبر فاسق عمل کنید باید تبیان کنید. مثلا خب این تبیان وجوب شرطی داره، به این معنا نیست که عمل به خبر فاسق لازم باشه، شرطش این باشه که اصلا میخواد فاسق خبر رو دسته بهش محل نذارید، اشکالی نداره اگه بخواید این کار انجام بدید. حالا من اگه بخواید نماز مستحبی بخونید باید رکوع و سجود داشته باشه، به این معنا که میتونید نماز مستحبی هم نخونید، الزامی نیست، اما اگر کسی قصد داره بخونه برای صحتش نیاز به رکوع و سجود داره. خب اینجا میشه یه چیزی شبیه به وجوب شرطی، یعنی چی؟ میخوام بگیم که آقا برای اینکه نماز خونده بشه باید سوره رو بخونید، اگه سوره جزء بشه، سوره نخونید نماز نخونید. توی بحث سوم که وجوب غیری باشه میگیم حالا که رابطه بین نماز و سوره یک نحوه وجوب شرطیه، یه لابدیت عقلیه، یه لزوم عقلیه، حالا هر تعبیری میخوام بگید، به این معنا که اگر سوره رو نخونید نمازی تحقق پیدا نمیکنه، حالا که واقعیت خارجی اینطوریه پس تو پاشو برو سوره رو بخون، پاشو برو وضو بگیر، پاشو برو مثلا غسل انجام بده، میشه وجوب غیری. یعنی اون تحریکی که در رتبه متأخر ایجاد میشه، اول ما این تصور و این درک برامون ایجاد میشه، این تصور و درک برامون ایجاد میشه که آقا اگر من بخوام برم بالا پشت بون باید نردبون بذارم، پس میگم آقا نردبون نسبت به رفتن بالای پشت بون چی داره؟ مقدمیت داره، تصور مقدمیت میکنم، بعد که تصور مقدمیت کنم عقل حکم میکنه پس پاشو نردبون بذارم. پس یک تصور مقدمیت داریم، مترتب بر این تصور مقدمیت حکم عقل به لزوم و وجوب یا حکم شرع به وجوب غیری مقدمه. تو مقدمات داخلی هم همین، یه تصور جزئیات میکنیم، یه تصور جزئیات میکنیم، میگیم آقا سوره جزء نمازه، به این معنا که من اگر سوره نخونم نماز نخونم. بعد از این که این تصور جزئیات یا این لزوم عقلی یا این لابدیت یا این وجوب شرطی هر چی میخوام بگیم این تصور ایجاد شد، عقل یا شرع حکم میکنه خب پس نماز داری بخون، حواست رو جمع کن، باید سوره بخون. این میشه وجوب غیبی، این که میگه حالا که داری نماز بخونی باید سوره بخونی. اون مرحله قبلش که تصور جزئیات باشه یا تصور رابطه بین جزء و کل باشه، به این معنا که بدون انجام جزء کل قابلیت تحقق نداره، اون میشه مرحله لابدیت عقلی. گفتم اون مرحله لابدیت عقلی همان جزئیته، چیز دیگه ای نیست. اینطوری نیست که ما یک مطلبی داشتیم به نام جزئیت، یه مطلبی داشتیم به معنای این که برای تحقق کل جزء لازمه، اصلا معنی جزئیت همینه دیگه، جزئیت همین چی؟ جزئیات یعنی برای تحقق کل جزء و معنای جزئیات همینه، چیز دیگه نیست. پس استصحاب عدم لابدیت عقلی همان استصحاب عدم جزئیات. اما تو مرحله سوم میگیم وجوب غیری جزء یک امر حادث و جدای از جزئیات. شما میگید من سوره رو جزء نماز هست از نظر عقلی، برای تحقق نماز سوره لازمه، حالا که از نظر عقلی برای تحقق کل جزء لازمه پس تو جزء را باید انجام بدهی، یه امر حادثه، هرچند مترتبه برونه اما امر حادثه متأخره و مسبوق به عدمه. یعنی میتونید بگید که آقا این حکم شرع یا حکم عقل به وجوب غیری جزء قبلا وجود نداشت. اینجا میگیم حکم عقل یا شرع به وجوب سوره، وجوب غیری سوره قبلا وجود نداشت. شک میکنیم که آیا عقل و شرع حکم به وجوب غیری سوره میکنن یا نمیکنن؟ اینجا میگیم چی؟ اینجا استصحاب بکنیم عدم را. خب این استصحاب چه اشکالی داره؟ مرحوم شفیع اشکالی گرفته، حالا اشکال خودش محل بحثه، اشکال میگه که میگه این وجوب غیری درسته قبول دارید مغایر با وجوب نفسی کله، مغایر با اون لابدیت عقلیه، اینا رو قبول دارید، اما این استصحاب عدم وجود غیری سوره متوقف بر پذیرش اصل مثبته. چرا؟ چون ایشون میگه که استصحاب عدم غیری وجود سوره خودش هیچ اثر شرعی نداره. شما باید با استصحاب عدم وجود غیری سوره اثبات کنید که نماز اقل ماهیت نماز سایر اجزاست و این اصل مثبته. یعنی با استصحاب عدم وجود غیری سوره اگه اثبات کنید که ماهیت نماز همون اقله، این اصل مثبته. اشکالی که مطرح میکنه که خیلی محل بحث میشه، منم برام این اشکال حزم نیست و ندارم اشکال اشکال موردی نباشه، اما حالا اشکال من رو شدش کنم. اصل مثبت اینه که شما اثر شرعی مترتب برای که نماز ماهیت اقل باشه، نماز بدون سوره واجب باشه و نفی وجوب غیری سوره اگر بخواد اثبات کنه وجوب نماز بدون سوره رو، خب این اصل مثبت اثبات کنه که نماز بدون سوره ماهیت نماز استثاب کردیم که
وجوب
نه استثاب کردیم که سوره وجوب غیری ندارد، پس نماز ماهیت نماز سایر اجزا است، پس اکتفای به اون سایر اجزا در مقام عمل که باید
بکنه. وجوب غیری
نداره
یعنی چی؟ یعنی
وجوبش چی داره؟ اصلا وجوبش میخواد نفی کنیم، اما وجوب غیریش نفی کنیم، نمیخواد اثبات وجوب کنیم که نمیخواد با نفی
غیری بوده.
غیری
بودن چه غیری داریم؟
خب غیری یعنی مقدمی دیگه، چون جز مقدمه کل دیگه.
اما وجوب جود وجوب نداره، غیری بودن خیلی من دخلت واسش
نمیفهمم، دخلت واسش. خب میگیم اتصال میکنیم عدم وجوب سوره رو، خب داریم تحلیل میکنیم که این وجوبی که برای سوره احتمال داشت وجود داشته باشه وجوب غیری بود.
همون وجوب نداره، بعد از این چی؟
از این که سوره وجوب نداره میخوایم اثبات کنیم که پس اون نمازی که مأمور به، اون نمازی که بر ما امر شده، اون نمازی است که اجزاش سایر اجزا، یعنی به سایر اجزا هم شده. خب
چه مشکلی؟ اصل مثبت خود شیخ نگاه میگن که اون لازمای بیانش رو که خیلی زیاده شد شبلا خیلی لازم بیانشه که وقتی این نماز رو طبیعتا اون میشه دیده.
خب طبیعتا اون میشه. خب
نه طبیعتا که نه، یعنی اصلا حتی اون اصل اگه میگیم واجب، این واجب نیست، میگیم تو یه نماز داریم این توش واجب نیست، خب اینو بذاریم
کنار،
نماز فقط همین
مونده
دیگه، چون واجب
اشکال اینطوری مطرح شده. بذار بگم حرف شما اینه، قبلا شاید داشته خودشه، من عجیب این حرف اینجا بوده، من یه تناقض داره زیادی پیشه، یه جا دیگه هم داریم دوسته جانی تو تناقض داره. ببینید ما تو بحث اقل و اکثر دنبال این هستیم که وجوب اکثر و وجوب جزء مشروع رو نفی کنیم، همین دنبال نفی اقابی قبلا اینطوری شیخ گفتیه، بعد گفت برای ما مهم نیست علم تفصیلی ما به اول نفسی باشد غیری باشد هیچ اهمیتی ندارد، برای ما مهم این است که عقاب را نفی کنیم و با براءت از اکثر عقاب را نفی میکنیم، با براءت از وجوب غیری اکثر غیری جزء مشکوک وجوب عقاب را نفی میکنیم. داری گفت دیگه، خب میگم آقا استصحاب عدم وجوب هم وقتی شما جواری بکنید با استصحاب عدم وجوب با چکار کنه؟ باید وجوب نفت کنه، یه نیاز نیست اثبات کنه وجوب نفت، اقابه مرتفع میشه دیگه. نیاز نیست اثبات کنه که اقل مأمور بهه، اصلا نیاز به این واسطه نداره، ما اقل رو چون علم تفصیلی داریم باید انجام بده. خود قبلم بود چون اقل رو علم تفصیلی داریم باید انجام بدیم، علی ای حاله ما انجام بدیم، نسبت به اون جزء مشکوک استثاب کنیم عدم وجود تمام.
حرف اینه که اثبات
لازم نیست، اثبات منو دارم
اثبات شده
آره، منو میخوام نیاز اثباتش نیست، نیاز اثباتش نیست، اینو من نمیفهمم. مگه اینکه اینجا اینطوری بگی که شاید مخاطب بگی که همونطوری که در استثاب عدم وجود اکثر اشکال مطرح شد که استثاب عدم وجود اکثر قلیل الفائده است، یادتونه گفت استثاب عدم وجود اکثر یا هدف نفی عقاب، در نفی عقاب احراز عدم لازم نیست، عدم علم کفایت میکنه. یا اثبات این که مثلا مأمور به اقل خود معارضه، هم اصل مثبت هم معارضه. چرا؟ چون از اون طرف هم استصحاب عدم وجوب اقل میاد چکار میکنه؟ معارضه میکنه با این که نمیشه. یا میخواد سایر آثار نقد کنی که خیلی قلیل الفائده است، یه تعبیر اینطوری داشت. اینجا شاید به اون نادر، یعنی میخواد بگه که آقا برای نفی عقاب عدم علم به وجوب جزء مشکوک کافیه، نیازی نیست که با استصحاب احراز کنیم عدم وجوب اون سوره رو، نیاز نیست. پس خود استصحاب عدم وجوب سوره مستقیما برای اثبات نفی عقاب نیازی بهش نداریم، اثرش نفی عقاب نیست. وقتی اثرش نفی عقاب نبود باید طرف مقابل رو ثابت بکنه تا به درد ما بخوره، تا این هم اصل مثبت. این طوریه وقت نفینه کنه، شاید مراد شیخ شبیه همون اشکالی باشه که در استصحاب عدم وجوب اکثر مطرح کرد. خب این متن رو ببینیم اینجا رو می‌فرماید که و منها اصالت عدم وجوب شیء مشکوک فی جزئیته، استصحاب می‌کنیم عدم وجوب اون شیئی که شک در جزئیتش داریم، می استصحاب عدم وجوب اون جزء مشکوک مثلا. و حالها حال سابقها بل اردح، حالت این استصحاب عدم وجوب شیء مشکوک از استصحاب عدم وجوب اکثر بسمونه، همون اشکالات بهش مطرحه، همون اشکالات بهش مطرحه. ولی چه همون اشکالات بهش مطرحه شاید ناظر به همینه که همون طوری که در استصحاب عدم وجوب اکثر گفتیم این استصحاب قلیل الفائده است، استصحاب عدم وجوب شیء مشکوک فی جزئیته هم قلیل الفائده است، یا هدف نفی عقابه که برای نفی عقاب نیاز به احراز عدم نداریم، همون عدم العلم کفایت میکنه، یا اون بحث دیگه که قبلا. بل اردع نه تنها حالش حال سابقه ها است بلکه بدتره. چرا اردعه؟ الا انه رو میتونید دلیل اردع بودن بگیرید. چرا اردعه؟ چرا حالش بدتره؟ چون استصحاب عدم وجوب اکثر مشکل جریان خیلی نداشت، جاری بود، میخواستم بگیم اثر نداره، قلیل الفائده است. اما استصحاب عدم وجوب جزء مشکوک تو بعضی از صورتاش اساسا جریان نداره، اونجایی که چی؟ اونجایی که لابدیت عقلی مراد باشه، گفتم اونجایی که مراد لابدیت عقلی باشه اساسا استصحاب جاری نیست، پس یک حالت بدتری داره. لأن الحادث المجهول، حالا توضیح بیشتر میدیم، اون حادث مجهول اون چیزی که ایجاد شده وجوب مرکبی است که مشتمل بر جزئه. حالا که اینطوری شد وجوب جز سه معنا براش قابل تصوره. یک، وجوب جز در ضمن کل، یعنی وجوب جز مشروط به سایر اجزا و در ضمن کل، یعنی وجوب جز در ضمن کل عین وجوب کل، مثلا مثال جنگل، حالا شما جنگل رو بگی کل جنگل یا یک درخت جنگل به ضمیمه سایر درخت، همش جنگل دیگه، دو نگاه متفاوت کردی به یک امر واحد. و وجوب هل مقدمی، اگه مراد از وجوب جز وجوب مقدمیه، وجوب مقدمی یعنی چی؟ به معنی لابدیه، به معنی لابدیت به حکم عقل. یعنی چی لابدیت به حکم عقل؟ یعنی چی؟ یعنی که آقا برای تحقق کل جز لازمه، نمیخواد دیگه جز انجام بده، برای تحقق کل جز لازمه. این لازم نه، این لازمه یه جزئیته، غیر حادثه به حدوث مغایر، یک به قول معروف حدوث مغایر نداره، اینطوری نیست که حالت سابقه عدمی داشته باشه. جز وقتی تحقق پیدا کرد این لابدیت هم همراهشه، نمیشه تصور کرد جز باشد اما لابدیت نداشته باشه، نمیشه تصور کرد سوره جز باشه اما چه؟ اما برای تحقق کل نیاز به انجام صوره نباشه که قابل تصور نیست. پس نمیشه نفی کرد که زوجیت الاربع مثل زوجیت الاربع قابل نفی است. حالا یه جور دیگه هم میشه اینو توضیح داد. نه من جلوتر توی ضمن بحث بعدی اونو توضیح میدم، اینجا ارجاع میدم به یه نحوه دیگه قابل توضیح. و به معنی طلب غیری، اگه مراد طلب غیریه یعنی وجوب غیری میخوایم بگیم، این وجوب غیری حادثون مغایر، قبول داریم یک وجوب حادثه مغایر با وجوب نفسی کله، مغایر با لابدیت عقلی هم هست، یه امر متأخر و حادثه، قابل انتقاطی از جزء هم هست. یعنی میتونید تصور کنید بگید آقا نسبت به بچه، سبیر بچه رو در نظر بگیرید، میگم آقا بچه اگه بخواد نماز بخونه رکوع سجود تشهد جزء نماز، برای تحقق نماز رکوع و تشهد لازم، رکوع و سجود لازم، درسته؟ اما آیا رکوع انجام دادن برای بچه وجوب غیبی داره؟ نه، چون نماز برای واجب نیست، نمازه اما لابدیت عقلی داره، قابل انفکاک دیگه. پس میشه تصور کرد یا تو نمازهای مستحبی، آقا تو نماز مستحبی برای تحقق نماز مستحبی رکوع و سجود لازم است، اما وجوب غیبی دارد؟ نه. پس لابدیت عقلی قابل انفکاک است از وجوب غیبی. میشه گفت یه چیزی لابدیت عقلی دارد اما وجوب غیبی ندارد. و به معنی طلب غیری حادثون مغایر، درست حادث مغایره، لکن لا یترتب علیه اثر یجدی فی ما لا نفی، اما اثری که مفید باشه در بحث ما برش مترتب نمیشه. چرا؟ همونایی که قبل از توضیح داره دور توضیح بدیم، بگیم چرا؟ چون اگه میخوای نفی عقاب بکنی نیاز به احراز عدم نداری، عدم احراز کافیه. اگه بخوای اثبات کنی که مثلا طرف مقابل عقل واجب نفسیه، خب هست مثبته، تو نمیتونی اثبات کنی این واجب نفسیه، نهایتا میتونی بگی عقل یه وجوب انجام داره، علم تفصیلی داره عقل رو باید انجام بدم، اما نمیتونی بگی عقل واجب نفسیه، اثبات وجوب نفسی اصل مثبته. اگرم بحث تعارض هم قبلا شبیه گفت که این استصحاب با استصحاب عدم وجوب عقل میتونی تعارض بگیم، الا علی قول به اعتبار اسباب مثبت که به این تعبیر که بتوانید ثابت کنید که ماهیت مأمور به چیه؟ عقل به، یعنی بگید اون وجوب نفسی که هست، اون نمازی که شارع به عنوان نماز جعل کرده عقل به، و این اصل مثبت. خب این میشه چی؟ اون میشه اشکالات این. اینو من دو سه تا نکته اینا رو بعدن اضافه کنم. و من ها تجه سوالی نیست؟ نه؟ خب بعد استثناء و عدم جزئیت رو بردیم، سومین اصلی که مرحوم شیخ برای نفی لزوم اعتیاد بهش تمسک کرده و تمسک شده و اشکال داره به مرحوم شیخ، استثاب عدم جزئیت کنیم. خب تقریب چی جون میکنیم؟ تقریب اینه، میگیم اما قبل از اسلام یا بلوغ یا ایجاب مرکب توسط شارع، چند جون میتونه تصور کنیم دیگه، حرف از شریعت اسلام، درسته؟ سه جون میتونیم تصور کنیم، آقا قبل از اینکه شریعت بیاد، قبل از شهر، یا قبل از بلوغ، یا قبل از اینکه شارع نماز رو واجب کنه. بالاخره نماز واجب نبوده یه زمانی دیگه، درسته؟ یه زمانی نماز واجب نبوده، حالا یا قبل از اینکه اسلام بیاد، یا قبل از اینکه شخص بالغ بشه، یا قبل از اینکه خداوند آیه تشریع نماز جعل کنه، همون سال اولی که مثلا فرض کنید که چیز بوده، بالاخره یه زمانی بوده که آیه جعل تشریع نماز مثلا نبوده، نماز بر همه واجب نبوده. خب میگه تو اون زمان نمازی واجب نبود، حالا که نمازی واجب نبوده، به تبع این که نماز واجب نبوده، سوره هم جزء نماز نبوده، سوره برای نماز جزئیات نداشته، به تبع این که نماز واجب. بعد از این که نماز واجب شد، شک میکنیم آیا سوره متصف به جزئیات شده یا نه؟ آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ متصف به جزئیات هست یا نه؟ استصحاب میکنیم، با استصحاب جزئیات سوره نفی کنیم، میگیم استصحاب میکنیم عدم جزئیات سوره، میگیم قبلا جزئیات نداشت به تبع این که نمازی نبود، الان هم جزئیات نداره، این استصحاب عدم جزئیات. معلوم شیخ این استصحاب عدم جزئیات رو میخواد بررسی کنه، مقداری خیلی رفتیش ترتیبش مناسب نیست، پای ترتیبی رو دیروز هم اشاره کردم، با همون ترتیب میخوام توضیح بدم. اول یه تبیینی میکنه از کیفیت و چگونگی و مراحل امر به یک ماهیت مرکب مخترعه. مثلا گفتیم بعضی ماهیات مرکب اختراع شرعی هست، مثل نماز. بعضی ماهیات مرکب به دید اوست اولا خودشون مرکب هستن، اختراع شرعی نیست. بعضی کارها اجزایی دارن و اون اجزایش هم به نظر شارع نیست، خود دید اوغلایی و دید عرفی این اجزا درش وجود داره. ما بحث رو فعلا در ماهیات مخترعه است، مرکبه مخترعه مثل نماز، که پیش از این که خداوند بیاد بین اجزای مختلف ارتباط و وحدت ایجاد کنه، اینطوری نبود که نماز به عنوان یک بسته و یک مرکب بین مردم موجود باشه و اونها براشون عادی باشه، بلکه این اختراع شرعی. این چند مرحله داره؟ حالا دیگه گفتیم سه تا، یه دونه اول اضافه کنیم زمین و سه تا توضیح داده بودیم، نه اینکه اضافه برانه هست. چهار تا مرحله داره. آیا خسته شدید؟ خب باش، وقت تمومه، اینو بعدا توضیح میدیم. سلام و 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 سلام